گفتگو کافیست عدد 1035 رو به شماره 1058-822 پیامک کنید. و اما برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند و سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان گرامی است. خب دوستان خوبم، به ساعت 17:30 رسیدیم. در این لحظه در ادامه برنامه ها گفتگوی سیاسی به صورت زنده تقدیم به شما میشه.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو ویژه برنامه گفتگوی سیاسی. من رضا فرخی خوشحالم که با گفتگوی سیاسی دیگر تا ساعت 18:45 در خدمت شما هستم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. اما راه های ارتباطی برنامه ما، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 در اختیار شماست. هم میتونید پیامک بدید و هم میتونید تماس بگیرید. ما هم پیام های شما رو خواهیم خواند و هم صدای شما رو پخش خواهیم کرد. با گفتگوی سیاسی همراه باشید. اما موضوع برنامه امروز ما تبیین جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران هست. فکر میکنم پیش از این که بحث رو با کارشناسان عزیز آغاز کنم، یک بخشی رو داریم باید بشنویم، برمیگردیم و بحث رو با کارشناسان آغاز خواهیم کرد.
مجلس خبرگان رهبری از مهمترین ارکان انقلاب اسلامی است که در بستر آن اسلامیت و جمهوریت نظام امتزاج یافته و ولی فقیه را با اتکای غیر مستقیم به آراء عمومی مردم انتخاب می کند. این نهاد انقلابی مسئول انتخاب رهبری است و از همکاری تا نظارت بر عملکرد آن دارای اختیارات خاص خود در قانون اساسی است. گرچه خبرگان رهبری نسبت به سایر نهادهای جمهوری اسلامی کمتر در معرض رسانه هاست، اما با توجه به جایگاه دستگاه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی و نقش قانونی خبرگان رهبری در انتخاب این مقام، اهمیت انتخاب خبرگان خود را نشان می‌دهد. از همین روز که جریان‌های نفوذ و مهمتر از آن استکبار جهانی تلاش بسیار زیادی برای نفوذ در این جایگاه به خرج می‌دهند و طبعاً برای پیشگیری از این اتفاق دقت نظر و هوشیاری شورای نگهبان در تایید صلاحیت‌ها را بیش از پیش می‌طلبد. ضمن آنکه تشدید جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن علیه انتخابات خبرگان از جمله مبادی مهم دشمن در ایجاد تشکیک در نظام مردم سالاری و انتخابات ایران است و همواره بر این موضع اصرار دارند. از این راهگذر حضور پرشور مردم در انتخابات و انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان ضمن استفاده از حق مردم برای انتخاب غیر مستقیم ولی فقیه نقشی مهم در تقویت اسلامیت و جمهوریت نظام و خنثی کننده جنگ ترکیبی دشمنان است. در ادامه با تبیین این فرایند به این پرسش پاسخ داده می شود که جایگاه خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی چیست و مشارکت بالا چه نقشی در تایید و تقویت این نهاد مهم برای انجام اختیارات خود دارد؟
و بله، شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو شنونده برنامه گفتگوی سیاسی هستید به صورت زنده و موضوع برنامه ما امشب تبیین جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران هستش. دو مهمان عزیز در استودیو داریم که میخوایم بحث رو باشون آغاز کنیم. حجت الاسلام امیر عباس عبداللهی، جامعه شناس و کارشناس مذهبی. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند برنامه گفتگوی سیاسی و همینطور عزیزان فهیم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید. و در سوی دیگر بحث ما آقای دکتر مهدی رحمانی هستن، کارشناس مسائل سیاسی. سلام، سپاسگزارم که با ما همراهید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون و همچنین مهمان محترم و عرض تبریک دارم به مناسبت اعیاد شعبان، به خصوص ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام که مصادف است با روز جوان. تبریک ویژه به جوانان این سرزمین.
ممنونم. من بحث رو آقای دکتر عبداللهی آغاز میکنم. آقای دکتر، وقتی نگاه میکنیم به بحث جایگاه خبرگان رهبری در قانون اساسی و اختیاراتش، اگر بخوایم یک نگاه کلی داشته باشیم و مورد به مورد حالا خیلی خوان تیتروار بررسی کنیم، به چه موضوعاتی برخورد میکنیم؟
ببینید، نکته ای که بهش اشاره کردید، مسئله خبرگان رهبری، خب این نیاز به یک تاریخچه داره.
بله حتما.
که این تاریخچه رو بهش کم توجه شده.
بله، بسیار مهم.
در رسانه‌های عمومی و متاسفانه در سیستم آموزش و پرورش ما هم به این مسئله خوب اشاره نشده.
این باعث میشه نسل آینده
بله، اتفاق رو ندونه که از کجا آمده. اول ما باید بیم این نظریه ولایت فقیه،
بله،
و به حساب نقش مجلس خبرگان در مسئله نظام جمهوری اسلامی رو از نظر تاریخی اول بررسی کنیم، که خب مبدأ این نظریه، خیلی ها فکر میکنن که مبدأ این نظریه ولایت فقیه و نوع حکمرانی اسلامی برمیگرده به حضرت امام راحل، در صورتی که خب اگر ما تاریخچه رو بررسی کنیم، این رو باید یک مقدار به دوران عقب‌تر و در زمان صفویه و حالا اون بحث ولایت اجتماعی فقها و مسئله ولایت سیاسی فقها رو در نظر بگیریم، که این یک تاریخ هست که اول باید تاریخچه رو بررسی کرد. مسئله بعدی شبهاتی که در همین تاریخچه هست که باید بررسی بشه، بحث مقبولیت و مشروعیت خود حکمران. به هر حال ما میگیم ولی فقیه به عنوان حاکم جامعه اسلامی باید هم مقبولیت داشته باشد و هم مشروعیت. حالا این بحث مقبولیت و مشروعیتش رو باید با نظام‌های فعلی دنیا و مسئله نظام حکمرانی که در جهان فعلی هست، این رو بیایم به اثبات برسونیم، و بعد نقش مردم در این حکمرانی در کجاست.
بله،
اینها موضوعاتی هست که به حساب میبایست در قانون اساسی بهش اشاره بشه، و اون چالشی که یکی از شبهات و چالش هایی که به حساب دارن نسبت به این مسئله، بحث مقبولیت و مشروعیته.
درسته، این یکی از چالش هاست.
این یکی از چالش های کلیدی بحثه.
درسته. یه سوالی که هست اینه که در قانون اساسی ما نقش اصلی مجلس خبرگان چیست؟
ببینید، نقش اصلی مجلس خبرگان طبق قانون اساسی به چند قسمت تقسیم میشه.
بله.
مسئله اول مسئله کشفه.
بله.
کشف کسی که میتواند زعامت جامعه را به عهده بگیرد.
بله.
مسئله دوم بعد از کشف انتخابه.
بله.
و بعد از انتخاب انتصابه.
بله.
و مسئله بعدی نظارت بر عمل کرده.
بله.
که اینها رو باید مکانیسم داخلی که به حساب حالا در بحث مجلس خبرگان هست، که این رو باید هر کدوم رو در جای خودش بحث مصطفایی داره، ادله قانونیش رو حالا از متن قانون اساسی، که این نکته رو من بگم خدمت عزیزان شنونده، ببینید بالا مترقی ترین قانون اساسی رو در دنیای حاضر جمهوری اسلامی دارد و این قانون بلا منازع است، و ما برای اثبات این حرف دلایل و مدعاها رو داریم.
من حتما میپرسم از شما
در نکات که به حساب هست رو داریم در این
مسئله. آقای دکتر رحمانی، خب من میخوام زاویه بحثمون رو با شما از اینجا یه تغییری بدیم و از اینجا شروع کنیم که چرا باید در انتخابات مجلس خبرگان رهبری شرکت کنیم و چه اهمیتی دارد این مسئله در سپهر سیاسی کشور؟
من سوالی که پرسیدید رو یه مقدار عامترش میکنم. بله حتما. چرا باید در انتخابات شرکت کنیم؟
درست، حالا چون بحثمون به مجلس خبرگانه، آره
مبنای فقهی و قرآنی داره که من در محضر حاضر خود درس پس میدم.
بله
خداوند میفرماید لا یغیر به قوم حتی یغیر به انفسهم.
بله
یعنی ما انسان ها، ما نوع بشر مسیری نداره الا اینکه اگر میخواد زندگی کنه، زندگی راحتی داشته باشه، آرامش داشته باشه، آسایش داشته باشه، خودش پا به عرصه بذاره و انتخاب کنه. یعنی این انتخاب جزء وظایفی هستش که فی نفسه خداوند باری تعالی به انسان داده.
بله.
و ما هم در قوانین و حقوقی که برای بشر تدوین و تنظیم شده نگاه میکنیم، میبینیم بسیار در انتخاب تأکید شده. حتی ما اگر بخوایم حقوق بشر 1945-47 سازمان ملل را هم مد نظر خودمون قرار بدیم، دائما و تکراراً داره حرف از حقوقی میزنه که حقوق مسلم انسان ها هستش. خب این انتخاب، حق شرعی و حق قانونی و حق شهروندی یک انسان هستش. خب به خاطر همین ما باید برای خودمون این حقی که برامون در نظر گرفته شده، برای حق خودمون احترام قائل بشیم.
بله.
و در عرصه های مختلف به انتخاب های مختلف انجام بدیم، انجام وظیفه کنیم تا برای ما انتخاب نکنند.
درست.
تالی فاسد داره. اگر من اون انتخاب، حق انتخابی که دارم انجام ندم، یقینا کس دیگری برای من انتخاب خواهد کرد. پس بهتر هست که من از این حق خودم به نحو احسن استفاده کنم. اما در خصوص مجلس خبرگان که فرمودید، خب توضیح داده شد که در جمهوری اسلامی ایران، در نظام اسلامی، با توجه به جمهوریت و اسلامیتی که در این نظام وجود داره، رهبری و ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه رکن اساسی و محور اصلی این حاکمیت هست.
بله.
اصلا مدل حکومتی ما، مدل رفراندومی که در کشور وجود داره و مثلثی که وجود داره برای انتخابات، به این نهاده شده که در رأس یک شخصی به عنوان ولی فقیه هست. این هم برگرفته از آیات و روایات و قرآن ما هستش که توصیه اکید شده که اطیع الله و اطیع الرسول و اولو الامر منکم. این اولو الامر منکم ادامه پیدا کرده و متجلی در ولایت فقیه شده. حالا این مدل که حاج آقا هم اشاره فرمودن که گفتمان، شاید گفتمان ادبیاتی قرن اخیر متبلور ذهن و تدریس و اثبات عملی حضرت امام رحمت الله شده باشه، بحث ولایت فقیه، ولی به معنای واقعی از شیخ مفید گرفته تا علمای متأخر بحث ولایت را بحث کردن. حالا به این صورتی که سیاسی باشه یا اجتماعی باشه، یه بحث درون گفتمانی هستش. این جایگاه رفیع در قانون اساسی هم به عنوان یک رکن رکین هستش که ما در اصول 107 و 108 به خصوص شاهد این موضوع هستیم که مجلس خبرگانی هست برای تحقق بخشی به اون رکن اصلی و اساسی که در نظام اسلامی هست، برای این که بتونن یک شخص جامعه شرایط را کشف کنن و به انتصاب برسونن و نظارت بر استمرار رهبری داشته باشن.
بله سپاسگزارم. آقای دکتر عبداللهی، ببینید نکته ای که شما فرمودین در صحبت‌های مقدماتی خودتون، این که بحث مشروعیت و مقبولیت و اینکه مردم اعضای مجلس خبرگان رو انتخاب می‌کنن و اونها کشف می‌کنن کسی که پتانسیل رهبری رو داره و انتصاب می‌کنن و نظارت می‌کنن برش، این یک موضوعی هستش که در این سال‌ها حالا مسائل مختلفی دربارش مطرح شده، به ویژه اینکه سعی کردن شبهاتی هم وارد کنن، نسل جوان هم سوالایی داره. خود این مکانیزم رو برای ما یک توضیح بفرمایید. آره، مسئله اصلی اینجا مشروعیت است یا مقبولیت؟
قبل از اینکه هم مقبولیت و هم مشروعیت، ببین اگر یک نظام مشروع و مقبول نباشه، توان حکمرانی نداره. من اول از همه باید این تاریخچه ولایت فقیه رو بگیم که حالا آقای دکتر هم اشاره‌ای بهش کرده.
درست.
که این بحث مسئله ولایت عهدی یا قائم مقامی از زمان خود پیغمبر گرامی اسلام شکل گرفته.
مثلا واقعی قدیر منظور
نمونش واقعی قدیر که از واقعی قدیر شروع میشه که وجود نازنین نبی مکرم در مسئله قدیر خب امیرالمؤمنین رو به عنوان ولی جامعه اسلامی معرفی میکنه، اما در اون دوران و بعد از شهادت نبی مکرم امیرالمؤمنین مقبول مردم نبود، اما مشروعیتش مشروعیت الهی است.
بله.
اما مردم اون رو به عنوان امام
صبر کردن تا زمان
صبر کردن تا بعد از جریان خلفای راشدین که اتفاق افتاد و ما این رو داریم میگیم
خود مردم رفتن
دنبال امیرالمؤمنین. خب این تاریخچه اول. بله. اول بحث و تاریخچه اول که ما این بحث ولایت فقیه رو از مبنای تاریخی باید از اونجا شروع کنیم، بعد بگیم آقا این ولایت فقیه در دوران حضور ائمه به چه صورتی هست، در دوران غیبت به چه صورتی هست، و در عصر حاضر ما داریم چه میکنیم. ما اول این رو پیدا کنیم، چون بعضیا سوال میکنن آقا این مسئله ولایت فقیه که شما دارین اصلا در عصر ائمه نبوده، این یه چیز ابتکاری و یک چیز ساختگی هستش که حالا انقلاب اسلامی آمده این رو ساخته و ساخته یه ذهن انقلاب اسلامی. نه،
و خود امام مثلا
و خود امام این رو مطرح کرده. اما اگر ریشه و تاریخش رو نگاه کنیم، اولین ولی خب خود امیرالمؤمنینه.
بله.
در زمان پیامبر گرامی اسلام. اما منتها شرایط حکومت چطور بود، شرایط زمامداری چطور بود و انتقال قدرت و انتقال حکومت به چه شکلی شد؟ بعد از امیرالمؤمنین، خب در زمان خود امیرالمؤمنین رو ما موقعی که مشاهده میکنیم به عنوان ولی، نامه‌ای که امام معصوم به استانداران میزنه
به مالک
اشتر که به حساب اون منشور جامعه است. در زمان امام مجتبی خب عبیدالله ابن عباس میشه ولی.
بله.
و از طرف امام با توجه به اینکه خود امام حضور داشته، مردم رو امام ارجاع میده به عبیدالله ابن عباس و میگه مسائل مردم رو پاسخگو باش.
بله.
در زمان ابی عبدالله الحسین خب دیگه شاهد و مشهوره. حالا درسته که در ظاهر ما حکومت ائمه رو تا امام مجتبی داریم که مردم پذیرفتن و حالا اون اختلافاتی که با معاویه پیش آمد و جریانی که اتفاق افتاد. در زمان ابی عبدالله ولیی که به حساب هست، بعضی ها ولی رو خود حضرت زینب سلام الله علیها میدونن. در زمان امام سجاد این دیگه به وضوح هست. شما ببینید موقعی که وجود نازنین امام سجاد به حضرت زینب سلام الله علیها اشاره میکنن که امی جان بشین حلال و حرام مردم را بگو، یعنی مسئله مشروعیت و مقبولیت حکومت،
یعنی شما ولی
هستید، ولی امام معصوم هستید.
بله.
در زمان خود امام با توجه. بله. به اون حصری که امام داشت
تا امام سجاد.
بله. تا امام سجاد. در زمان امام باقر و امام صادق مسئله تخصصی میشه.
بله.
دیگه با توجه به دانشگاه امام صادق که حالا 5000 شاگرد هست، اونجا تخصصا امام مثلا مردم رو در مسائل اعتقادی ارجاع میده به حساب مفضل. در مسائل
تقسیم بندی
تخصصی میشه. بله. در رابطه با بحث اینجا دیگه ولایت عامه یا ولایت اجتماعی فقها.
بله.
پیش میاد. در زمان امام باقر و امام صادق ما محمد ابن مسلم و زرارت ابن عیون رو داریم که امام امر میکنه به زراره که زراره در مدینه با توجه به اینکه خود امام هم بوده میگه بنشین و پاسخگوی مسائل شرعی مردم باش.
بله.
و حالا بعضی از مسائل رو که به حساب ارجاع میدن به خود امام، حالا با توجه به شرایط و اون مواردی رو که داریم. در زمان امام کاظم ابن ابی رجا هست که بعدن اون فرقه واقفیه و اینها از اون نشأت میگیره. در زمان علی ابن موسی رضا
اینجا خیلی کم پیچیده میشه، چون
اینجا پیچیده میشه. بله بله. دیگه بعضی از فقها خب میان برای خودشون استدلالات رو انجام میدن و خودشون رو علمتر از امام میدونن و حالا اون مسائل رو باید در جای خودش بذارن. مطابق ما یه رگه تاریخی بحث رو باید یه جای کرسی بحث رو بنشونیم. بگیم آقا الان ولی فقیه ما که به حساب
حالا من میگم امام رضا رو آره بریم جلوتر، یعنی یه خط سیری اومدیم خیلی هم خوب بود. در زمان امام رضا رو فرمودین، حالا خیلی بقیه‌اش هم میتونید خلاصه بفرمایید.
ببینید در موقعی که میگیم ولی فقیه نایب امام زمان است، نایب امام است، خب این باید یه کرسی و جایگاهی رو در عقبه ما باید براش درست کنیم.
بله.
و بگیم که آقا این جایگاه آمده جلو در جوامع، سیر جوامع یا اون تطور جامعه‌ای که داشته آمده تا به اینجا رسیده. در زمان علی ابن موسر رضا با ولایت عهدی امام و حالا اون مسائل حاشیه خیلی به حساب ما اباسطح روی رو داریم و حالا دیگران رو داریم، در زمان جواد الائمه باز میاد تا نواب خاصه.
بله.
تا نواب خاصه تکلیف مشخص شد که در حضور امام، ببینید این ائمه یعنی از زمان امام صادق تا وجود نازنین بقیت الله العظم دارن آماده میکنن مردم را. آماده چی میکنن مردم را؟
ولایت پذیری.
برای ولایت پذیری دیگه از زمان امام عسکری در اون توقیعی که به حساب و خود نازنین بقیت الله العظم که میگه آقا ان الحوادث الواقع الا روات احادیثنا، منظور از روات احادیث کیه؟ مرجعه، مرجع تام و شرایط که از طرف امام اذن دارد که در کرسی بنشیند و بشینه حلال و حرام مردم را بگوید.
این اذنه چطور بعد از این قلم؟
خب همین دیگه، اینجا همین نکته مهم اینجاست که حالا مشروعیت و مقبولیت از کجا اتفاق میفته؟
در زمانی که امام غایب است.
در زمانی که امام غایب است، خب ما ولایت عامه فقها رو داریم، ولایت خاصه رو هم داریم.
بله.
که از اینجا به بعد رو باید بحث کنیم، یعنی تا زمان وجود نازنین.
چون کلید واژه استفاده کردید همین الان خوبه که توضیح بدید، ولایت عامه و خاصه، اینو برای مخاطبون بگید.
ببینید ولایت عامه ولایتی هستش که تمام مراجع دارن.
بله.
حضرت آیت الله بهجت رضوان خدا بر ایشون، حضرت آیت الله مکارم، آیه نوری همدانی، اینها همه ولایت عامه رو دارن.
بله.
ولایت عامه داشتن یعنی در استنباط احکام شرعی.
بله.
اما ولایت خاصه یا همون ولایت مطلقه دیگه فقط برمیگرده به مسئله حکمرانی.
بله.
مسئله حکومت.
من بازم برمیگردم به شما تو دوره برای که بیایم درباره بحث مشروعیت و مقبولیت حتما صحبت کنیم. آقای دکتر رحمانی، خب ببینید من دوست دارم با شما بیشتر ابعاد سیاسی موضوع مجلس خبرگان و نقش رهبری رو در سپهر سیاسی ایران حالا در بابش صحبت کنیم. ببینید به نظر میرسه در این سالها به همگان اثبات شده که ولایت فقیه جدا از تمام نقش‌ها یک نقش قوام بخش به نظام و کشور داره و از این منظر میتوان گفت که انتخابات مجلس خبرگان بسیار مهمه. این مسئله رو چگونه ما باید برای جامعه امروز و نسل جوان توضیح بدیم که اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رو درک کنه؟
ببینید حاج آقا یه سیر خیلی خوبی رو شروع کردن. بله. خیلی خوبی هست چون مبناست.
دقیقاً.
ما اگر مبنا برای بحث نداشته باشیم بحث ابتر میشه.
حاج آقا نشون دادن این استاد دانشگاه. بله. سیر
یقیناً. بله یقیناً. من یک اشاره خیلی کوچیکی میخوام تلمس کنم درس پس من خدمت حاج آقا. دقیقاً اگر ما بخوایم بحث کنیم مجلس خبرگان از همین فرایند تاریخی که فرمودن شروع میشه، یعنی یک جایی هست ائمه تمرین کردن ولایت پذیری را، اومدن ولی خاص منصوب کردن، اما بعد از امام زمان جل الله دیگه بحث ولایت خاص نیست، مجلس خبرگان شکل میگیره، شرایط و ویژگی میگن، کسایی که فقیه هستن بین فقها، اشخاص و افرادی که حائز یک شرایط خاص هستن میشه ولایت. پس ولایتی به معنای عام از آن خداست، به معنای خاص از انبیا و ائمه بگیریم بیایم تا امام زمان جل الله، و بعد از امام زمان جل الله حدیثی که از امام علیه السلام هستش مبنی بر هر کس که این شرایط را داشت. این شرایط در طی 1400 و اندی سال در فقها بوده اما ابرازش کمتر بوده.
بله.
که ما این به صورت عملی در امامین انقلاب به خصوص در ادبیات سیاسی امام رحمت الله داشتیم. حالا سوالی که شما دارید میفرمایید که جایگاه رفیع هست، چرا رفیع هست؟ چون ولایت هست، چون سرپرستی هست، هم در امور احکام هم در امور سیاسی. من بحث سیاسی خدمتون عرض میکنم.
بله.
اگر ما در دنیای امروزی که وجود دارن و کشورها هستن برای امرار معاش سیاسی خودشون برای امرار معاش اقتصادی خودشون، برای امرار معاش فرهنگی و اجتماعی خودشون، حتما نیاز دارن در ادبیات حکمرانی به یک فصل الخطاب. ما اگر نوع حکومت راه هم نگاه کنیم، میبینیم در حکومت ها و دولت ملتی که وجود داره، در دولت ها یک شخصی، یک مرجعی در یک جایی هست که تمام کننده و تصمیم گیرنده هست.
بله.
این یک چیز لازمی هست. خب در نظام ما به عنوان یک نظام مترقی، به عنوان نظامی که به اذعان خیلی از حقوقدانان و سیاسیون ادوار مختلف در دنیا، نظامی هستش که فصل الخطابش یک فقیهی هست که اشرافیت علمی داره، اشرافیت اجتهاد داره، قدرت استنباط داره نسبت به موضوعات سیاسی در بحث احکام عام و احکام ثانویه و خاص، و در کنارش بحث مقبولیتی که اشاره شد، این مقبولیت خیلی مهمه. این مقبولیتی همین دموکراسی که ما داریم، این مقبولیت همین مردم سالاری که ما داریم، این مقبولیت همین رفراندومی هستش که در ادبیات سیاسی امروزه جاری و ساری هست. این رفراندوم، این مقبولیت الان پشتوانه اصلی و اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران هست. وقتی ما میایم نگاه میکنیم، میبینیم 98.2% در سال 58 به این نظام، با این احکام، با این قالب و با این شکل، با این ولایت فقیه به قانون اساسیش رأی داده میشه. این یعنی حد اعلای رفراندوم.
بله.
یعنی حد اعلای دموکراسی، یعنی مقبولیت. خب این محور اصلی، این عمود خیمه.
بله.
ما شاهدیم در طی 45 سال گذشته همیشه مورد هجمه دشمنان بوده و فتنه‌گران داخلی.
بله.
وقتی شما میاد فتنه ها رو دونه دونه بررسی میکنید، نگاه میکنید، میبینید اگر فتنه برای انتخابات هست، اگر یک رمز تقلب برای انتخابات هست، اما ادبیات کف خیابونشون اصل نظام نشان است، ولایت فقیه نشان است. چرا؟ چون عمود خیمه این هست. دشمن، شما نگاه کنید ببینید.
بله.
دشمن در همین الان در انتخاباتی که داره رو چی سرمایه گذاری کرده؟ اگر رمز فتنه 88 تقلب در انتخابات بود، رمز فتنه‌گران امروز کاهش مشارکت هستش، در مقابل مشارکت حداکثری که ولی فقیه مد نظرشون است برای ضمانت بخشی به این نظام و این کشور. حتی ما از لحاظ جغرافیایی، کشوری و سیاسی، قلم رو به سیاسی بخوایم بحث کنیم، دشمن کجا رو هدف گرفته؟ مقبولیت رو.
بله.
دشمن کجا رو هدف گرفته؟ اون رفراندومی که در اثنای این 45 سال به این نظام و به این نمونه بارز و شاخص در تمام حکومت‌ها که حکومت ولایت فقیه هستش نشونه گرفته.
بله.
به خاطر همین هستش، همین دلیل باعث این هستش که مردم توجه کنن. این سیر تاریخی که آجاقا دارن میفرماین، این مقدمه مبنایی هستش که ما امروز بدونیم چرا باید پای انتخابات شرکت کنیم و چرا باید آبیاری کنیم، آبیاری کنیم این درخت، این شجره طیبه‌ای که ولایت فقیه ثمره و حاصل اصلی اون هست.
بله. سپاسگزارم. حاجی عبداللهی، ببینید شما بحث رو به یه جای رسونید در موضوع مشروعیت یا مقبولیت. خب برخی از نسل جوان ما این سوال رو میپرسن، میگن که خب مسئله مقبولیت با مشارکت مردم در انتخاب مجلس خبرگان، حالا تون هم یه بحثایی دارن، توی انتخابات مجلس خبرگان تضمین میشود مسئله مقبولیت، اما مشروعیت در نبود امام عصر که تفویض کنن، این چگونه تضمین میشود؟
ببینید نکته ای که به حساب هستش، بذار من تاریخچه را اول بگم.
بله.
چون اگر تاریخچه که بیاد، به هر حال هر ولی یا هر مجتهدی اذن از مأذون است،
ما
از امامش. اگر ما بیایم فقهای قرن اول رو در نظر بگیریم، شیخ طایفه، شیخ مفید، اینها همه بحث ولایت فقیه رو داشتند، منتها بحث تشکیل حکومت و حکمرانی
شرایطش
نبود. نظریه ولایت فقیه اساره تلاش علمی 14 قرن از فقهاست،
بله،
که در این مسئله زحمت کشیدن،
بله،
که در قرن 11 هم. حالا شما نذاشتید من تاریخچه رو کامل بیام جلو.
نه خب من میگم من میدونم یکم زیغه وقت داریم، میخوام به همه
درست 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 ببینید دیگه. در قرن 11 هم که به حساب هست ملا احمد نراقی استارت نظریه و بحث حکومتداری رو میزنه،
بله،
که میگه آقا فقها باید همانند پیامبر و همانند جانشینان پیامبر تشکیل حکومت بدن.